أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يجعل ليرجع إليهم قولا فلا يملك لهم ذرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرغت بين بني إسرائيل ولم ترغب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سبرت لي نفسي. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه وقتی به طور تشریف بردن به مناجات شروع شده از درخواست شهود الهی را مطرح کردن و عرض کردن رب ارنی انظر الیک، پاسخ این درخواست تجلی بود که ذات اقدس اله برای کوه جد. پس این چنین نیست که به برکت کوه وجود مبارک موسی کلیم مدهوش شده باشد و تورات نصیب شده باشد و مانند آن، بلکه به برکت موسی کلیم که سؤالی را با خدا در میان گذاشت و جواب الهی به موسی کلیم از راه تجلی به جبل داده شد، جبل مجلا قرار گرفت. این طور نیست که اگر در عبارت گفته شد فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا، اول تجلی برای کوه شد بعد موسی مدهوش شد. اول تجلی به عنوان جواب سوال برای موسی کریم مطرح شد که فرمود لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. این جواب الهی به موسی کلیم باعث متلاشی شدن کوه بود، وگرنه همین سلسله جبال قبل از وجود مبارک موسی همون برای انبیاء بنی اسرائیل بالاخره برای سلیمان و داوود، اینها جزء پیروان و اتباع انبیاء و انسان کاملا. یا جبالو عبمی معه سخن الجبال معهوی سبنه بالعشی و الاشراق. این طور نیست که کوه یه برکتی داشته باشه به وسیله او پیغمبر بهره بگیره. همه سلسله جبال موظف بودن که همراه داوود، سلیمان، این گونه از انبیای الهی که مأموریت خاص به اینها داده می شد این کوها اطاعت کنن. یا جبال و عبب ما انا سخرن الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق. پس اگر در عبارت فلما تجلا ربه للجبل آمده، بعد یه مقدار جلوتر رفت، دید به این که رب ارنی انظر الیک هست، قال رب کلن ترانی هست، ولیکن انظر هست. این ولیکن انظر به برکت موسای کلیم است که نصیب کوه شده. مطلب دیگر این است که وجود مبارک موسای کلیم در اون حالت مدهوشی این تورات نصیبش شد. خدای سبحان گزارش داد به این که سامری فتنه ای در قوم تو پیش آمد، عده گوساله پرست شد. وجود مبارک موسای کلیم این الواح را در همون بالای تو تلقی کرد، از طرف خدای سبحان الواحی آمد، یعنی تورات آمد، این تلقی کرد. وقتی برگشت جریان گوساله پرستی را از نزدیک دید، چند تا کار کرد. یک کار با این الواح کرد، یعنی با تورات کرد. یک کار با برادرش موسی کریم کرد که این دوتا کار شبیه همه. یک کار با توده مردم جاهل و مستضعف کرد که اون معادل ندارد. یک کار با سامری کرد، یک کارم با گوساله. کاری که با سامری و گوساله کرد همون کاری است که وجود مبارک ابراهیم خلیل با تبر با بت‌ها کرد. و جعله جزازن الا کبیر الله فقط بر این گوساله را لنحرقن له ثم لننسفن له فی الیم نسفا، من این را آتش میزنم، پودر میکنم، خاکسترش رو به دریا میریزم. این کار کرد. نسبت سامری هم اون کیفر الهی را اعمال کرد. پس نسبت به گوساله و گوساله ساز یه جور عمل کرد. نسبت به توده مردم از راه استدلال و ترحم و اینها رفتار کرد. نسبت به هارون کاری کرد که با تورات کرد. نسبت به تورات کاری کرد که با هارون کرد. این از لطائف تفسیری امامیه است. خب وقتی انسان وارد بشه این صحنه رو ببینه که مهمترین اعتقاد دینی توحیده و این کتاب را از طرف خدای واحد یک احد آورده، وقتی که این صحنه را دید در نهایت غضب و عصبانیت الهی بود که غضبان عصبا، خدای سبحان این غضب و عصبانیت او را در کمال لطف ستود، اون غیرت دینی را بدل کرد. در سوره مبارکه اعراف که بحثش گذشت آیه 150 اینه: ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم. این اعتراضی بود که با قوم کرد. بعد در این حال دو تا کار کرد، یکی با تورات، یکی با هارون. تورات را انداخت. خب این انداختن تورات یعنی چی؟ یعنی معاذالله به تورات بی‌اعتنایی کرد یا از شدت استغراق در توحید است که انسان عصبانی می شود؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم سید مرتضی، ایشون در تنزیه الانبیا میگد به اینکه آدم که عصبانی شد از شدت تأسف سر و صورت خودش میزنه، موی خودش میکنه، موی صورتش میکنه، موی سرش میکنه. مبادا کسی جاهلان خیال بکند وقتی وجود مبارک موسای کریم سر و صورت برادرش گرفت دارد او رو میزند یا اهانت میکند. اینا یک حقیقتن، موسی و هارون یک حقیقته. گاهی آدم که عصبانی شد در برابر دین محاسن خودش میکنه، سر و صورت خودش میکنه، موی سر خودش میکنه. مبادا کسی خیال کند که کاری که با هارون کرد داشت او رو میزد یا اهانت کرد، به دلیلی که بعد دارد رب اغفر لی و لاخی، خدا یا ما هر دو بنده توی ما شدون بد نکردیم در همون راه مینی. خب هیچ سوال نکردید که چرا تورات رو انداخت، فقط به سروریش موسی هارون چسبیدی؟ این از لطائف تعبیره مرحوم سید مرتضی در تنزیه، گرچه این اضافه القاء الوه رو نگفتن، ولی منظور اینه که اگه کسی بنده محض خدا بود، محصول عمر خودش رو با باد رفته میبینه، گاهی به سرش میزنه، گاهی به سینهش میزنه، گاهی موی صورتش میکنه، گاهی موی سرش میکنه. خب چیش کس سوال نکرد که چرا تورات انداخت؟ فقط همش اعتراض اینه که چرا موی سر صورت برادرش گرفت. بله اونم همین طوره. اون و الغل الوا هم دارد دیگر. خب این که کلام خداست، کلام خدا رو چرا به زمین زده؟ وقتی کسی مستغرق در جمال و جلال الهی باشه، تازه از مهمانی خدا برگشته باشه، اون خدایی که 40 شبانه روز مهمانش را بدون آب و بدون غذا و بدون خواب پذیرایی کرده، کسی اون خدا را رها میکنه به دنبال گوساله راه میفته؟ این موسای کریم روی اون غیرت توحیدی بود که بالاخره الغل الوا و بالاخره اخذ به لحیت اخی و به رأس اخی. این تنزیه الانبیای مرحوم سید مرتضی رضوان الله ملازم فرمایی، البته چاب های متعدد شده، طبق این چاب صفحه 142 بعض این که اون سؤال را ذکر میکنم، تو الجواب قلنا لیس فی ما حکاه الله تعالی من فعل موسی و اخیه ما یقتضی وقوع معصیت ولا قبیح من واحد من هما، نه موسا بد کرد نه هارون سلام الله علیه ما، و ذالکه ان موسا علیه السلام اقبل و هو قذبان على قومه لما احدثوا بعده مستعظما لفعلهم منکرن، نه که بس باب این که اینها منکر بود، ما کان من هم یا مفکرن ما کان من هم فأخذ برأس اخیه و جره الیه کما یفعل الانسان به نفسه مثل ذلک عند الغضب. این چه نگاهی به قرآنه؟ و عند الغضب و شدت الفکر، الا ترى ان المفکر الغضبان قد یعز على شفته، گاه انسان که خیلی متاسف باشه لبشو گاز میگیره، دستشو گاز میگیره، و یفتلو اعصابعه و انگشتاشو به هم میپیچه، و یقبضو علی لحیته، فاجرا موسی علیه السلام اخاه هارون مجرا نفسه لانه کان اخاه و شریکه و من یمسه من الخیر و الشر ما یمسه فصنع به ما یصنعه الرجل بنفسه فی احوال الفکر و الغضب و حاضر امور تختلف احکامها بالعادات فکیف یکون ما هو اکرام فی بعضها استخفافا فی غیرها. این تکریم موسای کلیم است که او را مثل خود می داند و اسف خود را با اسف او یکی تلقی می کند، و یکون ما هو استخفاف فی موضع اکراما فی موضع آخر، بعد تا پایان ادامه میداد و اما قوله لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی فلیس یدل علی انه وقع علی سبیل الاستخفاف بل لا یمتنع ان یکون هارون خاف من ان یتوهم بنی اسرائیل لسوء ظنهم انه منکر علیهم آتب له سم مبتدع بشه. این که به برادر شما لا تأخذ بلیتی، برای این که به اینها بفهمونه که این از باب غضب و عصبانیت نسبت به من نیست. خب لذا بعضی که اون جمله را گفت، وجود مبارک موسی کریم عرض کرد ربق فعلی و لعفی و ادخل نافی رحمتی و انتر و رامی. خب بله، اما احترام خدا از احترام کعبه و مؤمن و امثال ذلک بالاتر است. توحید مهمترین عامل است. همین کعبه را خدا غریق رحمت کنه مرحوم صدوق را در کتاب شریف ملای احضار الفقیف بود. خب بله کعبه مطاف ماست، کعبه قبله ماست، کسی بخواد به کعبه آسیب برسونه تیر ابابیل در راه، همه چیز در راه است. اما اگه کسی به امام زمانش بدرفتاری بکنه، این به درون کعبه هم پناه بره، خدا پناه نمیده. امام زمان البته از کعبه بالاتره. بعد میگوید جریان سید شهدا اینطور بود، جریان علی بن حسین اینطور بود. همین ابن زبیر که به امام زمانش ایمان نیاورده بود به درون کعبه متحسن شد. مروانی ها به دنبال اموی ها رو کوه ابو قبیس منجنیق بستن، کعبه را خراب کردن، ابن زبیر گرفتن اعدام کردن، بعد کعبه ساختن. خب کعبه کعبه است، اینطور نیست که در برابر امام زمان کعبه را خدا حفظ بکنه. که اگر چنانچه این به درون کعبه پناهنده شد، اگر موافق امام زمان بود و تابع امام زمانش بود، خدا پناه میداد. اما وقتی مطابق با رأی امام زمان عمل نکنه، به درون کعبه هم پناه بره، خدای سبحان هرگز تیر ابابیل نمیفرسته. یک ظالمی بر او مسلط میشه، کعبه را خراب میکنه، او را میگیره اعدام میکنه، بعد کعبه را میسازه. غرض این است که مؤمن ایمان همه را محترم است، اما توحید کجا؟ مؤمن کجا؟ این نگاه سید مرتضی نگاه ولوی است. این دید با قرآن کریم خیلی با دید دیگه فرق میکنه. بله، این مثل همون در حال غضب دیگه، نه اعتراض. خب چرا الغلالوا؟ هیچ کس سوال نکرده که چرا الغلالوا. خب او رو سوال کنی، تورات چه تقصیر کرده رو انداختی دور؟ الله تتبعنی خیر، خیر یعنی خیر. هیچ سوال نکردید که چرا الله انداخت دور؟ از تو ذهن شما نمیاد، از تو مسیر دیگه هستی. هیچ در این جمعیت سوال نکرده خب گناه تورات چی بود که الغل الله. یه انسانی که مستغرق در توحید است، از وقتی به توحید احترام نشه به هیچ احترام نمیشه. الغل الله و اخذ بر رأس اخی، این دوتا رو باید کنار هم ذکر کرد. اون دوتا رو به آتش بست، یعنی گوساله و سامری، مردم مستضعف هم با برهان قانع کرد. این چند تا کار رو باید هر کسی کار رو در کنار خودش قرار داد. همین آیه 150 سوره مبارک اعراف این است که وقتی این صحنه شرکالوجا دید، الغل الوا و اخذ برأسه، این سید مرتضی میخواد. حالا به حضرت امیر هم میرسیم. حضرت امیر هم فهمود به این که به صدیق کبری سلام الله علیه هم فهمود به این که این صدا رو دیگه نمیشنم، صدای بلال. این حرف جدی است. فهمود این صدای بلال که صدای اذان است دیگه این رو نمیشنم، برم یا نرم؟ فهمود نرم. اونا اینجور بودن، اینطور نبود که حالا مسئله حل میشد تطرب میکردن، اینطور نبود. وقتی داشت بلال اذان میگفت، ابو زهرا این صدا خاموش میشه، بیارم یا نرم؟ فبود نرم. اینطور بود، شما نیستید اون صحنه ببینید که. خب این سوال علمی بکنید، بی خود وقت تلف نکنید. ما ملکه به همینه دیگه. و الغل الواه و اخذ برأس اخی، این دوتا رو کنار هم سوال بکنید. هر توجیهی که برای الغای تورات دارید برای هم داشته باشید. خب تورات چه گناهی کرده که رو انداختی دور؟ اگر کسی اصل متکلم رو ببینه از دست داره میده، خب کلامش چه ارزشی داره در جامعه؟ و ذات اقدس اله در هیچ جای قرآن نگفت که مثلا چرا این کار کرده. و هیچ سائلی از ائمه علیهم السلام سوال نکردن که این کار موسی کریم نسبت به انداختن تورات چی بود؟ نه به ذهن نمیاد. خب وقتی این قرآن و عصمت که با همان تنها مخصوص دین ما نیست، خلیفه پیغمبر با کتاب او معادله، تورات با است هارون سلام الله علیه ما معادله، وجود بارک هست امیر با قرآن معادله. و ای کسی خواست هست امیر رو بشناسه به دنبال این نباشه که وجعلنا لسان صدق علیا علیا این هنی هست امیر، که به دنبال این روایت ضعیف بگرده. اگر وجود بارک هست امیر و ائمه علیهم السلام معادل قرآنن که هستن، اگر در سوره مبارک اسراء دارد که لب اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون کلا یأتون، الان اگر 7 میلیارد بشر معادل این 7 میلیارد جن اینا هم جمع بشن علی نخواهند بود. این عقیده ماست. مگر این حضرت مطابق قرآن نیست، معادل قرآن نیست، همه این 7 میلیارد بشر جمع بشن و همه جن جمع بشن بخواهن یه سوره کوچک بیارن نمیتونن، بخواهن حرف علی رو بذارن که اینی به طرق سماوی اعلم و منی به طرق الارض، برای دهنشون زیاده. احدی یعنی احدی، این علی است. اگر او معادل قرآن است و هیچ جن و انسی معادل قرآن نمیتونه بیاره، هیچ جنوینس هم معادل علی نمیتونه حرف بزنه، هیچ کسی نتونست حال بگه سلون قبل ان تفقه دونی، اصلا به خودش اجازه نداد، بعضی اجازه داده که روزو درست بار شدن. مگر هر کسی میتونه بگه هر چه میخواهید بپرسید من میدانم، من راه های آسمان را بهتر از زمین میدانم، از عرشیان بهتر از فرشان با خبرم. ما وقتی دستمون پره دلیل عقلی داریم، دلیل قرآنی داریم، دلیل قطعی روایی داریم، دیگه چرا به دنبال اون بگردیم؟ به تعبیر اون سید مرحوم رضوان الله علیه که مثلا الف در نسخه خطی نبوده و تو نسخه‌های چاپی آمده که امام جواد طارق میگه 30 الف، نیازی به این حرفا نیست. خیلی ها روایات فراوانی در فضیلت تلاوت سور برای اینکه مردم رو به قرآن پژوهی و قرائت قرآن تشویق کنن جعل کردن، خودشون اعتراف کردن. خب نیازی به این کار نیست. بر تقدیر وقتی الواح رو انداخت اخذ بر اسی عقیه، حالا کسی بگه آقا شما اینجا کلام خدا رو بی اعتنایی کردید، وقتی ببینیم متکلم به اعتنایی میشه، خب کلام مشکلی چی کدوم جامعه رو حل میکنه؟ پس بنابراین وجود مبارک هارون با الواح موسی یعنی با تورات یعنی با کتاب رسمیشون معادلن، مثل که از امیر سلام الله علیه با کتاب رسمی ما یعنی قرآن معادل. این قرآن ناطق است، این اغراق هم نیست، این قرآن ناطق است، اون علی ساکت. خب اگر اینه وجود بارک است موسی کلیم، هر دو رو یک جا در اثر غضب و تأسف مقبول و معقول انجام داد، این عیبی ندارد که نه، این کلام خدا فعل خداست، علی هم مخلوق خداست، هر دو مخلوق خدا، هر دو فعل خدا، هر دو کلام خدا. این کلام ناطق است، اون کلام سامع. این طور نیست که حالا برفرض همه بشر جمع بشن اینا میتونن مثل علی ابن ابی طالب معاذ الله بگن سلونی قبل ان تفقدونی. خب بله، منظور این که این کلام خدا وقتی ببینه خدا دیگه مطرح نیست در بین مردم، از شدت غضب اونم کار میکنه دیگه. غرض این است که این روی غیرت دینیه. غیرت معناش اینه که غیر در این حریم نباید راه پیدا کنه. اگر کسی به حریم دیگری راه پیدا کرد بی غیرت، دیگری را به حریم خود راه داد بی غیرت. معنای غیرت اینه که غیر جدایی بکنه، نه وارد حریم دیگری بشه، نه دیگری را وارد حریم خود بکنه. این از بیانات نورانی هست امیر است در نهج البلاغه، فبود ما زنا غیور قد تو، هرگز یه مرد غیرتمند زنا نکرده، چرا وارد حریم دیگری شده؟ غیور یعنی غیر جدایی، نه غیر راه بده نه به حریم غیر راه پیدا کنه. این از بهترین فضیلت های مؤمن است. وجود مبارک موسی کریم غیور در توحید بود، دید همه اوضاع داره به هم بخوره، این همه تلاش و کوشش کردن، از دریا گذشتن، از اون خطرات یذبحون ابناءهم گذشتن، یا سحی النساءهم گذشتن، یا سومونهم سوم العذاب گذشتن تا توحید مستقر بشه. این داره رایگان توحید از دست اینها میگیره. لذا کاری که با سامری کرد، کاری که با گوساله او کرد، با امور دیگر نکرد دیگر. خب در سوره مبارکه اعراف این کارا رو کرده. اینا قبل از سکوت غضب بود. ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح وفی نسختها هدى و رحمة للذین هم لربهم یرهبون. در این مقام وقتی که ذات اقدس الا اون بخشا رو ذکر فرمود، فرمود به این که اینها نه از در معرفت شناسی بهره نقلی داشتن نه بهره عقلی. بالاخره انسان یا باید مثل چشمه از درون بجوشه یا مثل استخر مرتبطه به چشمه از چشمه آب بگیره، وگرنه میخشکه دیگه. یا باید انسان گوش بده ببینه معصومین چی میگن، یا اهل عقل و استدلال باشه که حرف معصومین را بتوانه درک کنه. وجود مبارک هارون سلام الله علیه فرمود این بنی اسرائیل نه اولی رو داشتن نه دومی رو، نه اهل نقل بودن، برای اینکه من پیغمبرم، خلیفه اولوالعزمم، حرف منو گوش نمیدن. برهان قام میکنم که بالاخره این مساله فتنه است، معبود نیست. انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن. رب اونه که مشکل شما رو حل بکنه. این چه مشکلی روش میتونه حل بکنه؟ این برهان عقلی. اینا نه اهل عقل بودن نه اهل نقل بودن، نه حرف پیغمبرشون رو گوش دادن نه اهل استدلال بودن. اشهر موفی غروب همول اجد، همه اون سنت تلخ نیاکان بود در اینها که بالاخره گوساله پرستی در اون عهد کهن در مصر سابقه داشت. خود فرعون هم گوساله پرست، گاف پرست بود، ادی هم گاف پرست، ادی گوساله پرست بودن. اینا یه خدای دیدنی میخوان که به زعم اینها رابط باشه بین دیدنی و نادیدنی، که گفتن یا مستجعل لنا الهان کمال لهم آلهه. این رسمیت دادن این بت از چند راه پیش اونها معروف بود. یا رهبران دینی اونها باید این کارا بکنن که برها مقبولیت داشته باشه، یا نیاکانشون باید این کارا بکنن که بشه سنت، یا دستگاه حکومت باید این کارا بکنه. دستگاه حکومت که فرعون بود گفت ما علمت لکم من اله غیری. نیاکان یه عده هم که بود پرست بودن میگفتن که انا وجدنا آباءنا علی امه، اینا از اون قبیل نبودن. لذا با موسی کریم عرض کردن یا موسی اجعل لنا الهان کما لهم آلهه. از این سوء تشخیص سامری سوء استفاده کرد و گفت هذا الهکم و اله موسی. اونگاه وجود مبارک هارون در کمال قدرت با اینها مقاومت کرد، ما برخورد کرد، فرمود یا عقل یا نقل، هر دو در اینجا حاضر است. من خدای شما الرحمن است، من از طرف خدای شما هستم، باید من اطاعت کنی و این کاری ازش بر نمی آید. مسئله مهمی که قرآن مطرح میکنه اینه که حکمت عملی رو با حکمت نظری، یعنی بخش انگیزه و اندیشه رو کنار هم ذکر میکنه. تو بحث‌های فلسفی و کلام فقط مسئله اندیشه مطرح است. خدا به عنوان واجب الوجود هست، خدا به عنوان واحد احد صمد حی قیوم ازلی ابدی سربدی هست، اما این روش تربیتی نیست، این فقط بخش اندیشه رو تأمین میکنه. اما اونی که انبیا میارن انگیزه رو تعمیل میکنه. خدا اونه که دوست داشتنی باشه. آدم کی رو دوست داره؟ کسی رو دوست داره که حیات او، سلامت او، رزق او، شفای او، حیات و ممات او به دست اوست. وجود اون بارک ابراهیم وقتی استدلال بکنند میفهمد به این که اینا آفلن، اینی لا احب الافلین، من دوست ندارم. حد وسط برهان ابراهیمی محبت است. خدا اونه که محبوب باشه، اینا محبوب نیستن پس خدا نیستن. اما تو فلسفه و کلام از این راه نیست. خدا اونه که واجب باشه، اینا واجب نیستن پس خدا نیستن. خدا اون است ازلی باشه، اینا ازلی نیستن. خدا اون ابدی باشه، اینا ابدی نیستن. خدا اون سرمدی باشه، این سرمدی نیستن. خدا اون صمد باشه، اینا صمد نیستن. اینا راههای فلسفه و کلامه. اینا تو ریاضیات مسئله دوست داشتم و دوست نداشتم کارساز نیست. من دوست ندارم 5-5 تا بشه 30 تا. من دوست دارم 5-5 تا بشه 25 تا. سخن از دوست داشتن و دوست داشتن نداشتن اینجا خریدار نداره. تو ریاضیات، تو علوم عقلی، محبت و عداوت، حسن و قب، عدل و ظلم، صدق و کذب، اینا صدق و کذب اخلاقی، اینا راه نداره. تو بحث های حکمت نظری فقط برهان تام نداره. اما وجود مبارک ابراهیم خلیل میگه خدا اونه که محبوب باشه. وجود مبارک ابراهیم در بخشات دیگر هم خدا آنه که مالک نفع و ضر باشه. اینجا هم هارون همین فرمود، وجود مبارک موسی علیه السلام همین فرمودن که خدا آنه که مشکل شما را حل کنه، ضرر شما را برطرف کنه، نفع به شما برسونه. این خدا برابر شکل ثانی، این اجد و امثال اجد مالک نفع و ضرر نیستن. یک، خدا آنه که مالک نفع و ضرر باشه پس این خدا نیست. برابر شکل ثانی استدلال کردن که از اینها کاری ساخته نیست. اینم برهان. این لا یملک ضرر بر نفع، تقدیم ضرر بر نفع، برای آن است که به بالاخره دفع خطر گفتن مهمتر از جلب منفعته. تو سوره مبارکه مائده مشابه این استدلال آمده که لا یملک، آیه 76 سوره مبارکه مائده هم از طرف وجود مبارک مسیح سلام الله علیه هم همین برهان نقل شده. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ذرا ولا نفعا. یعنی خدا آنه که مالک ذر و نفع باشه. یک، این سنم و وثن مالک ذر و نفع نیستن. دو، پس اینا خدا نیستن. نتیجه خب اگر چنونچه این استدلال ها را وجود مبارک هارون فرمود، بعد به موسی کریم عرض کرد اخاف ان یقتلوننی ان القوم استضعفونی و خفتن یقتلوننی کادوا یقتلوننی. اینا منو مستضعف حساب کردن، یعنی ضعیف بنداشتن، نزدیک بود منو بکشن. خب من اگه بیش از این اصرار میکردم یه اختلاف داخلی و جنگ داخلی و خونریزی داخلی میشد. بنابراین هم هارون سلام الله علیه در کمال عصمت مأموریتش انجام داد، هم وجود مبارک موسی کلیم در کمال عصمت مأموریتش انجام داد. اما غیرت یه حساب دیگری است. یه بیانی تو نهج البلاغه همین جریان یهودی ها مطرح است که برای سید رضی نقل کرده که بعضی ها بست امیر سلام الله علیه عرض کردن که شما در دینتون اختلاف کردید. فرمود ما در دین اختلاف نکردیم، ما از دین اختلاف کردیم، نه در دین. یعنی ما در اصل وحی و نبوت و توحید و هیچ اختلافی نکردیم. بعد از اینکه دین را به نصابش پذیرفتیم، کی باید جانشین باشد اختلاف شده. ما از دین، یعنی بعد از تمامیت نصاب دین، اختلاف با شروع شده بین قدیر و سقیفه. اما شما در دین اختلاف کردید، یه گوسار را به جای الرحمن نشوندید. این در کلمات قصار حضرت، کلمات حکیمانه اونجا، یعنی کلمه 317 اونجا دارد که بعض الیهود وجود بارکه از تعمیر عرض کردن که ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فیه. شما هنوز پیامبرتون علیه و علی آله آلاف و تجد و سنار دفن نشدید مگر اینکه در او اختلاف شدید. حضرت فرمود نه، انما اختلفنا عنه لا فیه، که ان برای تجاوز است. ما در اون محدود اختلاف نکردیم، ما در خارج محدود اختلاف کردیم که کی باید جانشین او باشه، اما شما در او اختلاف کردید. تو اصل دین، تو اصل توحید گوساره را گفتید این خدای موسی است و موسی کریم یادش رفته رفته تو فرق میکند. ولیکن انما اختلفنا عنه لا فیه، ولیکن نکم ما جفت ارجلکم من البحره حتی قلتم لنبیکم اجعل لنا الهن کماره هم آلهه فقال انکم قوم تجهلون. مطلب دیگه تو همین بعضی از این تفسیرها چون وجود بارکه هست امیر با جریان هارون در خیلی از روایات که فریقین نقل کردن هماهنگ شده، برخی از همونها این شبهه را دارن که هارون در زمان پیغمبر نبی بود، ولی وجود مبارک هست امیر در زمان پیغمبر که امام نبود، ولی نبود، بعد امام شد. این غفلتی است. فرق است بین این که وجود بارک استعمی در جریان قدیر در زمان حیات پیغمبر ولی الله بود و اعمالش متوقف بر رحلت پیغمبر است، یا اصل ولایتش متوقف بر حیات است. اگر کسی دیگری را وصی خود قرار داد، این وصی بعد موت الموسی وصی می شود، یا بالفعل وصی است و اعمالش مال بعد الموت است. فرق که اگر جناب فخر رازی دقت میکرد دیگه این اشکال همسال اشکال نمیکرد. این در همون آیه زیل آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون چندین اشکال دارد، بعد تندروی هم دارد میگه ها اولائه، بعد این چند اشکال که دارد میگه این یدو لعلا بطلان ما قاله ها اولا رفزه لعنه هم الله. حالا شاید این لعنه هم الله رو چاپی ها نمیشته باشن، او نگفته باشه، ولی این تفسیر رائج رازی رو داره. این اشکالش که به زعم ایشون اشکال مهم است این است که ولی مشتق، یک استعمال مشتق در متلبس بالفعل حقیقت، دو در من غذا انهو محل اختلاف، سه در منی تلبس و بعدو این در کل مجاز چهار. شما ولی را که من از تغییر بیرست میخوای در منی تلبس و بعدو استعمال کنی، میگیم غفلت از شماست. ما ولی را استعمال کردیم برابر این آیه در من هو المتلبس بالفعل. وجود مبارکه از تعمیر مولای کل مؤمن و مؤمنه بود در زمان پیغمبر، مخصوصا در قدیر. اعمال ولایتش به بعد رحلت است، نه اصل ولایت. تلبس به مبدا باید در زمان خودش باشد، نه اعمال اون آثار. بنابراین مثل وصی، کلمه وصی هم مشتق دیگه. اگر موسی وصی کرد کسی رو وصی و قرار داد، هازا وصی یون بالفعل، منتها اعمال وصایتش به بعد الموت است، نه اصل تلبسش به ولایت. به هر تقدیر این شبهاتی که در باره هارون سلام الله علیه است هیچ کدومش وارد نیست، میمونه مسئله سامری و مسئله گوساله که علاهده باید مطرح بشه. والحمدلله رب العالمین.